آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از خانه هنرمند و سالن استاد انتظایی می‌شنوید. آبا ماه 97 نمایش آشغال مانده ها و نجلا نظریان نویسنده و کارگردان اثر.
سلام به همه شنوندگان خوب تیوال و خسته نباشید.
زنده باشید. خانم نظریان، به عنوان اولین سوال، از ایده‌ای که به ذهنتون رسید، سه تا داستان رو با هم تلفیق کردید و روی صحنه آوردید، از شکل گیری این داستان ها بگید و اینکه اصلا چطور داستان این سه زن رو به هم مرتبط کردید.
من الهام گرفتن کلن زندگی این آدم هایی رو که گشتم پیداشون کردم، الهام از شخصیت مدعا گرفتم، مدعای اوریپید، و دو تا تیتر توی مدعا برام خیلی سوال برانگیز بود: برادرکشی و فرزندکشی مدعا. اینا رو توی دنیای امروزی، توی جامعه امروزی، توی دنیای مدرن گشتم پیدا کردم دو تا شخصیت مستند و واقعی، یعنی دو تا اتفاق واقعی که افتاده، دو تا شخصیت رو پیدا کردم که دقیقا همین کار رو کردن: برادرکشی و فرزندکشی. و کلن ربطش هم همین بود تو ذهنم که مثلا اسطوره مدعا، اسطوره ها میتونن در دنیای مدرن ما هنوز وجود داشته باشن و اصلا زنهایی هستن که هنوز به شکل مدعا شاید به دنیا نیومدن و اومدن، حالا این اتفاقات براشون رخ داد.
شیوه اجرایتون خیلی شیوه نو، جدید و جالبیه. تلفیق کردید اجرا رو با سرگرم کردن مخاطب با دنیای مجازی. از این تلفیق و این شیوه اجرایی برام بگید و اصلا چطور شد که یک همچین ایده‌ای به ذهنتون رسید که خب میشه یه همچین شیوه‌ای رو هم اجرا کرد؟
بله، راستش من خودم زمانی که این اتفاق برای اتفاق زمانی شاروخ افتاده بود، من تقریبا 10 سالم بود. یادمه که اون موقع تو روزنامه ها و اینا همه جا این تیتر بود: زمانی شاروخ، اتفاق خیابان گاندی. و تو مدارس مثلا یه سری آموزش ها اومده بودن، داده بودن، مادر پدر و روزنامه ها رو قایم می کردن بچه ها نبینن، مثلا یاد نگیرن، یا اینجور چیز، آهنگ رپ گوش ندن. یه اتفاق خیلی مخصوصا تو تهران، یعنی یه موج عجیبی اصلا ایجاد کرده بود از خشونت. بعد من این که این به ذهنم اومد که اینو بیارم تو اینترنت، اون موقع اینترنت نبود، تلگرام نبود، روزنامه بود، و یا ایران شریفینه که سال 49 بوده اولین زنیه که اصلا کلن تو ایران اعدام شده، چون به خانوما موقع حکم اعدام خیلی کمتر از الان میدادن. این اتفاق به ذهنم اومد که ما همش سرمون تو گوشیمونه، ما صبح تا شب همش هر اخباریه که میخواییم، چه خوب چه بد، با پدر مادرهای خودمون هم حرف میزنیم، همش کلن تو گوشیم، یعنی داریم یا تایپ میکنیم یا اخبارهای روزمره، قیمت دلار، این اون، همه چی داریم توی گوشیامون نگاه میکنیم. به ذهنم اومد که این اتفاقی که همه الان تو دنیای مجازی هستن و اون موقع چون این اتفاق نبوده رو بیارم و مردم رو، یا اون حالت نوستالژی رو بیارم توی مثلا بریده های روزنامه‌ای که انتخاب کردم که باز خودم زدم ترشو، گفتم بیارم توی موبایل و مثلا تماشاگرها اینجوری ببینن دیگه، مردم خودشون دوست دارن کلن همش ترشون تو موبایل باشه دیگه، گفتم حالا یه تئاتری هم با موبایل ببینن.
به نظر میرسه که، شاید این برداشت منه، به نظر میرسه که انتخاب شما برای این شیوه از خبررسانی و گفتن چنین اتفاق تلخی توی دنیای مجازی و توی گوشیامون، اشاره داره به، حالا اصطلاح عامیانه این روزاشو بگم، سرشدگی ما آدما نسبت به شنیدن اخبار ناخوشایند.
بله بله، دقیقاً همینه. من یادمه که چقدر من حالم بد شد سر اتفاقی که برای دختر کوچولوی افتاده بود، ستایش. یا مثلا اخبارایی که نشون میدن مثلا تو گوشی پر میشه، یا مثلا عکس دختری که، دختر 5 ساله‌ای که بهش تجاوز شده. خب ما چرا انقدر به قول شما سریم؟ یعنی چی که انقدر راحت حتی اینا رو پخش میکنیم؟ تو گوشیامون، یا مثلا یکی داره اعدام میشه میریم موبایلمون لایو اینستاگرام اونجا وایسادیم مثلا صحنه اعدام اون آدمو. قصدم تبلیغ این کار اصلا نبوده، که فقط میخوام بگم که ما الان تو دنیای امروزی دوست داریم که این اخبارا رو خودمون خوشمون میاد. یعنی اگه سمیه شاهرخی همین الان بودن، من قول به شما میدم که مثلا سمیه شاید 10 میلیون فالوور داشت، عکسشو پخش میکردن و بعد دوست داشتن همه ببینن سمیه کیه، چی کار کرده، فلان کرده. اصلا دوست نداشتم این کارو تبلیغ کنم، فقط میخواستم بگم که چقدر شاید بده. حالا نمیخوام
نقد دنیا
آره مجازی دعوام کنم، دقیقاً نمیخوام خودم رو تبلیغ کنم، دقیقاً نقد حرف شماست، نقد دنیای مجازی.
دنیای مجازی طراحی صحنه ای ما در واقع نمیبینیم تو اجراتون، ولی شما حتی اون طراحی صحنه رو هم به مخاطب تلقین میکنید با این دنیای مجازی، و شاید همون تلقینه است که الان در موردش صحبت کردیم که از دنیای مجازی ما حتی واقعیت هامون رو هم به صورت تلقین داریم دریافت میکنیم. چون شما طراحی صحنه‌تون هم خیلی اونجوری که خودتون دلتون خواسته و قدرت تصور مخاطب رو ازش گرفتید و بهش تلقین کردید.
بله دقیقاً قسم همین بوده، چون که حالا میتونه مخاطب حالا جای دیگه ایرام تصور کنم، ولی من نمیتونستم طراحی صحنه واقعی داشته باشم چون همه چی مجازیه.
بله.
من حتی حالا شما الان کار دیدین دیگه، موسیقی کارم رو شما پلی میکنین، نورم رو شما میدین، همه چی مجازیه. توی دنیای مجازی احساس میگم توی ذهنم اینا طراحی صحنهشون این شکلیه، اینجا وایسادن مثلا یه دوش خونیست، مثلا صحنه اعدامشون اینجوری تصور میکردم، چیزی بوده که تو ذهن خودم بوده.
و در واقع تصورات خودتون رو به خورد مخاطب دادی؟
نه دیگه، حالا امیدوارم که مخاطب دوست داشته باشه.
به نظر میرسه سوای از تمام این حرفایی که زدیم، شما به نوعی در اجرای مونولوگ هم ساختار شکنی کردید با این شیوه اجرایتون، این رو قبول دارید؟ در خصوص برای ما توضیح بدید.
این که ساختار شکنی توی اجرای مونولوگ، یعنی مونولوگ آخر کارمون که اجرا شده
کلا دیگه. ببینید خب چون هر کدوم از کاراکترها به صورت مونولوگ در مورد خودشون یک توضیحی میدن، شخصیتشون رو معرفی میکنن، شما اون معرفی شخصیت‌ها رو با کمک این دنیای مجازی خب بیشتر میکنید. احساس میکنم این یک نوع ساختار شکنی در اجرای مونولوگ هست.
بله، من قصدم این بود که چون خب من مدعا رو دارم، دوست داشتم زمان و مکان اینطوری مثلا، چون نمیخواستم با یه لباس مثلا حالا چی مثلا مدار رو تفکیک کنم، میدونی، دوست داشتم که اینا هر کدوم واسه خودشون حرف بزنن و مخاطب باشه که تشخیص بده که در آخر که حالا لومیر داستان چیه، که مثلا متوجه بشه که این واسه اون زمان بوده، این واسه این زمان بوده، این یکی واسه یه زمانی که حالا خیلی به امروز نزدیک تره، مثلا مال 12 سال پیش بوده. آره دیگه، مثلا من خواستم که یه هیچ چیز نباشه، این بیاد مثلا یکی همینجوری دیالوگا رو پشت سر هم بگه، حس آره ریتم کار تمپو کار بیاد پایین. حالا امیدوارم که خوب بوده باشه دیگه.
زمانتون هم خیلی کوتاه و کم بود، شاید میتونستید پرداخت بیشتری انجام بدید که طولانی تر بشه. تعمدن این تایم رو انتخاب کردید یا نه دلیل دیگه ای داشت که انقدر تایم نمایش کوتاهه؟
من قطعا میتونستم، یعنی خیلی جا شاید میتونستم انگیزه قتل اضافه کنم، شاید دیدگاه روانشناس خیلی شاخ و برگ، انقدر اینا وارد زندگیشون میشین وقتی راجبشون سرچ میکنین میخونین، انقدر خودتون تحت تاثیر قرار میگیرین که میفهمین که خیلی چیزای دیگه هم باز هست که شاید مخاطب دوست داشته باشه بدونه. یه قسم این بوده که مخاطب بره راجبش سرچ کنه، یه مقدار درگیر زندگی زنان بشه، نه اینکه این شخصیت و شخصیت های خیلی بزرگی بودن نه، ولی شخصیت این که شاید واقعا بشه ازشون درس عبرت گرفت. و اینکه فضای کار چون خیلی به نظر خودم دارکه، خیلی ناراحت کننده است، احساس میکنم شاید مخاطب خیلی اذیت شه بخواد بیشتر از این طولانی بشه. میخوام یه چیزی باشه که انقدر کوتاه باشه بره راجبش بخونه خودش یه ذره، من همه چیو نگم، کشف کنم در خودشون قضاوت کنم، خودشون به یه قضاوتی از این شخصیت ها برسن.
یه نکته که برای من به عنوان مخاطب جالب بود، این رو میخوام در جایگاه نویسنده به همون جواب بدید، این که هر سه کاراکتر تو قسمت پایانی وقتی دارن مونولوگشون رو ادا میکنن میگن که زن نیستی که بفهمی. انگار این جمله رو در جایگاه مهر تایید بر اعمال خودشون دارن میگن، در صورتی که شاید من مخاطب اصلا بهش حق ندم که چنین اعمالی رو مرتکب شده و اون رو بری از گناه و اون خطا نمیدونم. در این خصوص برام توضیح بدید که واقعا این جمله بار معنایش همون مهر تاییده بوده که خب من حق داشتم تو یک شرایط ناگواری بودم میتونستم این کار بکنم یا نه؟
نه نه اصلا به هیچ عنوان. این که مثلا بگی الان من با یه دیدگاه فمینیستی چیزی اینو نمیشم، نه واقعا
نه واقعا دیدگاه فمینیستی در حالت کلی دارم،
در حالت کلی نه نه اصلا قصدم این نبود که اینا دفاع کنم. این دیالوگو من از توی اعترافات اینا درآوردم که مثلا ایران شریفی نیا وقتی که اعتراف میکنه خیلی چندین بار اعتراف میکنه و اعترافات همش ضد و نقیض بوده، دروغ بوده، یه سریاش اینا، ده بار میگه بابا زن نیستین بفهمین که من چی کشیدم، بابا اون مرده که مثلا اونجا بود چرا نیامد منو لو بده که قتل دومی رخ نده، یا سمیه ای که مثلا چندین بار به باباش گفته بود ای کاش منو مثلا مثل پسرت میدیدی، ای کاش منو. اینا همه برداشت های ذهنی من بود از اینایی که میان از خودشون دفاع میکنن. حالا یا مخاطب اینا رو قبول میکنه یا مخاطب میگه نه یعنی چی زن باشی نمیفهمی چی میگم، یا قبولش میکنه دلسوزی میکنه و میگه ای کاش این اتفاق برات نمیافته، یا میگه نه یعنی چی که تو این کارو کردی.
دقیقاً کردم.
آره. من اصلا قصدم این نبوده که اینا رو بخوام مثلا الان مخاطب براشون دلش بسوزه بگم وای فلان، چون در آخر دیالوگم هم به آشغال بودن اینا اشاره میکنه.
قضاوت که باز به عهده مخاطب میذاری.
دقیقاً دقیقاً. دوست دارم مخاطب خودش قضاوت کنه. شاید مخاطب اینا رو دوست داشته باشه، تو ذهنش ببخشه، بهشون حق بده، مثل خیلی از روزنامه نگارایی که اون موقع به سمیه حق دادن.
درسته.
یا نه اصلا بگه نه نباید همچی کاری میکرد.
درسته. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
ما این کارمون تو تئاتر تجربه اجرا کرده بودیم، خدا شکر با استقبال مواجه شده بود و دوست دارم که کلن حالا همه بیان ایشالله این کار خیلی دیده بشه، چون احساس میکنم یه دغدغه زنانهی توش داره، ولی بازم میگم که اصلا همچین چیزی دیدگاه فمینیستی و اینا بهش هیچ وقت نداشتم و اینکه کلن همین دیگه، خوب باشید ایشالله همیشه.
سپاسگزارم از سرکار خانم نجلا نظریان بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سب